بسم الله الرحمن الرحیم. دهمین دلیلی که امکان داره اقامه بشه برای حرمت نظر با ریبه، عبارت است از خبر محمد بن سنا. عرض کردیم قبلا که این قاعده در تضاعیف کلمات و ضمن مسائل متعدد مطرح شده، مثل قاعده حرمت نظر با التزاز، یعنی هر دو قاعده در ضمن احکام مسائل دیگر مطرح شده. در مقام استدلال هم معمولا در هر یک از این کتب یکی دو تا سه تا بیشتر دلیل اقامه نشده، چه حالا کتاب نکاح مرحوم شیخ رحمت الله علیه شیخ اعظم، چه جواهر، چه نکاح که از آیین دیگه هست، از معاصرین هست، معمولا دو تا سه تا دلیل اقامه شده. ولی مجموعه ای از ادله را میشد جمع کرد و مورد استدلال قرار داد. اتفاقا بعضی از ادله ای که اضافه کردیم از لحاظ دلالت قوتش بالا بود، کمتر از اون ادله ای نبود که در کلمات آمده بود، از جمله همون روایت قبلی که دلیل نهم بود، روایت ربیع بن عبدالله. این دلیل دهم باز از همین قبیله، در کلمات تا اونجایی که این چشف کتابی که من مراجعه میکنم ظاهرا نبود، ولی در قاعده التزاز این دلیل آمده بود، ما هم بحث کردیم. در هر صورت این رو دلیل دهم قرار میدیم. روایت محمد بن سنانه که مثل روایت قبل ما سابق در قاعده حرمت نظر با التزاز اون رو مفصل بحث کردیم، الان هم با نگاهی به اون مباحث پیشین در اینجا مورد توجه و استدلال قرار میگیرد. روایت اینه که این روایت آدرسش هم در وسائل مقدمه ابواب مقدمات نکاح باب 104 حدیث 12، ابواب مقدمات نکاح باب 104 حدیث 12. در وسائل از عیون و علل و کتب متقدم این را نقل کردن به چند سند از محمد بن سنا. متن روایت اینه: و حرم النظر و حرم النظر الى شعور النساء المحجوبات بلا ازواج و الى غیرهن من النساء لما فیه من تهییج الرجال و ما یدعو الیه تهییج من الفساد و دخول فی ما لا یحل و لا یجمل و کذالک ما اشبه الشعور. فرماد و حرمه یا حرمه، تحریم شد نگاه به موی زنانی که دارای همسرند و غیر آنها. حرم النظر الى شعور النساء المحجوبات بالازواج، زنانی که همسر دارند، و الى غیرهن من النساء، نگاه به موی زنان نامحرم، چه شوهر داشته باشند چه نداشته باشند، حرام شده است. به چه دلیل؟ علت را یا حکمت را اینجور بیان می‌کنند: لما فیه من تهییج الرجال، به خاطر اون چه که در این نظر هست از برانگیختن شهوانی مردها، و اون چه که تهییج به اون می انجامد، و ما یدعو الیه تهییج که عبارت است از فساد و دخول در کارهای حرام. این که نگاه تحریم شده است برای این که نگاه شأنیت تهییج شهوانی دارد، و تهییج شهوانی هم می انجامد به امور غیر حلال و امور حرام. تهییج شهوانی شخص را به گناه آلوده میکنه، این به شکل مترتب به عنوان حکمت تحریم نگاه در این روایت آمده که نگاه تحریم شده برای اینکه نگاه به تهییج می انجامد، هیجان شهوانی هم به ارتکاب گناهان شهوانی می انجامد. به این دلیله که خداوند نگاه را نسبت به نامحرم محدود کرده. این روایت هست که به عنوان دلیل دهم میشه آورد. این روایت در قاعده قبلی دلیل نهم بود، یعنی برای استدلال برای حرمت نظر با التزاز ادله 13-14 اقامه شد. این دلیل نهم بود در اینجا که در اینجا و قاعده دوم دلیل دهم قرار گرفت. در این روایت هم مثل اون روایت قبل اونجا مفصل بحث کردیم، 7-8 جهت بحث مهم اونجا مطرح شده، باز شبیه بحث قبلی در روایت ربیع بن عبدالله، اینجا با نگاه به اون و یه مقدار فشرده تر در این قاعده مورد بحث قرار میدیم. یک بحث ما اونجا مفصل داشتیم راجع به سند روایت بوده که تکرار نمیکنیم. و اون چه که اونجا عرض کردیم حاصلش این بود که تا محمد بن سنان 2-3 سند هست و بعضی قابل تصحیحه، از این جهت در تابع ابن سنان و محمد بن سنان مشکلی نداره. اما در مورد محمد بن سنان عرض کردیم نه، محل اشکاله و اگر شما به تنقیح المقال و معجم و کتب رجالی مراجعه بکنید ببینید یکی از رباطی که محل حرف و حدیث فراوان هست محمد بن سنانه و برخی قائل به وساقتش شدند که به گمانم در تنقیح المقال مرحوم امام قانی میل به وثاقت او داره و برخی هم نه، وثاقتش رو نپذیرفتن مثل مرحوم آقای خویی و شاید بیشتر همینطور باشه که وثاقت شخص او را قبول ندارن. دلیلش هم تعارض روایاتی است که در باب محمد بن سنان وارد شده و شاید هم ترجیح با عدم احراز وثاقت باشه. در بعضی از روایات ما شاهد تعارض هستیم، حتی در کسی مثل زراره، اما اونجا اخباری که وثاقت او را اثبات میکنه بسیار قوی است و اخبار مفید جرحی نسبت به زراره هم برخی ضعیفه و هم در جمع هم اونقدر شخصیت زراره و وثاقتش جا افتاده است در ارتکاز بزرگان از قدیم که جایی را برای اعتماد به این اخبار جارحه باقی نمیگذاره. این حالا در بعضی موارد اینطوره، اما در محمد بن سنان در این حد نیست که بگیم یک نوع جلالتی داشته که علی رغم این که تعدادی اخبار هم در جرح او وارد شده بذاریم کنار اونا را. به این دلیل که آقای خویی اونها این تعارض اخبار در توثیق و جرح محمد بن سنان را قبول دارند و تعارض موجب این میشه که به هیچ کدام نشود اعتماد کرد، بنابراین توثیق او بی دلیل میشه. از این جهت است که بعید نیست که در باب محمد بن سنان ما وثاقت را نتوانیم بپذیریم. این بحث سندی بودی که اونجا انجام دادیم که تا محمد بن سنان قابل قبول و اعتبار بخشی است، گرچه بعضی از اون سندها اشکال داره، اما در بین اونها که چند سند از سند معتبر هم وجود داره و قابل قبوله. اما نسبت محمد بن سنان همین بحث مبنایی است و اگر کسی در مبنا نپذیره که بعید هم نیست اینجا مشکل پیدا میکنه. بله، این نکته رو اون وقت هم عرض کردیم که ما در میان دو نظر وثوق مخبری و خبری هیچ طرف را علل اطلاق نمیگیم. این اختلاف یک اختلاف بنیادی است در تاریخ رجال و درایه ما، که ما در اعتماد به اخبار مبنامون وثوق مخبری است یا وثوق خبری. بسیاری یا جمعی معتقد وثوق مخبری هستند که این قصه را در عصر ما آقای خویی بیشتر احیا کرد. مرحوم آقای خویی در نجف این مبنای وثوق مخبری و اینکه علل اصول ما باید به راویان نگاه میکنیم و بر اساس اون صحت و ضعف روایت را ارزیابی بکنیم، این نظری است که ایشون احیا کرده. سابقه داره اما در عصر ما ایشون خیلی این را برجسته کرده. این مبنای وثوق مخبری معناش اینه که ما برای اعتماد به یک روایت یا کنار گذاشتن یک روایت علل اصول یک راه اصلی داریم. شاهراه اصلی اینه که شما زنجیره روات رو مراجعه بکنید به کتب رجالی و اعتبار و وثوق اونا رو اثبات بکنید. اگر زنجیره این 6-7 راوی که در سند وارد شده به توثیق انجامید، یعنی یکی یکی اونها در یکی از اون منابع اصلی رجالی توثیق شدن، این میشه خبر معتبر و قابل اعتماد و استدلال. و اگر هم ضعف مخبری بود ولی یکی در این زنجیره، روایت میشه ضعیف. حالا این استثناءً ممکنه یه مواردی با یه قرائنی و شواهدی این روایت ضعیف هم قابل اعتماد باشه، مثلا اگر استفاضه پیدا بکنه، اگر کسی استفاضه رو بپذیره که آقای خویی اینم رو خیلی نمیپذیرن، یا جبر ضعف سند به شهرت بشه که آقای خویی اینم رو نمیپذیرن، ممکنه یه قرائن ثانوی بیاد خبر ضعیف مخبری رو معتبر بکنه. اما در این مسلک اول اصل در اعتماد به خبر احراز وثاقت مخبران است، راویان است، با اعتماد بر کتب رجالی که نجاشی و شیخ و امثال اینها باشه. این نظر مرحوم آقای خوییه که کم و بیش هم گاهی بوده، ولی شاید نظر غالب شد نباشه، ولی البته نادر هم نیست. اما نقطه مقابل وثاقت خبریه. در وثاقت خبری گفته میشه که نه، روات اصل نیستند. ما خبر را با قطع خبر را و مفاد خبر را با مجموعه ای از شواهد میتونیم معتبر کنیم. حالا یکی از شواهد که شاهد مهمی هم هست اینه که رواتشون توثیق داشته باشن، اما توثیق منحصر به توثیق خبر، تصحیح خبر منحصر در توثیق مخبران و راویان و علل اصول توثیق اونها نیست. نه، خیلی جاهاست که سند مواجه با ضعفیه، ولی مفاد و مضمون و استفاده و تعدد و اینکه در چه کتابی آمده است و مضمون چی است و نمیدونم امثال اینها شاید در 20 قرینه باشه، اینا کنار هم هر جایی ممکنه جمع بشه، آدم یه اعتمادی بکنه به این خبر. ممکن هم هست که علی رغم اینکه صحت خبری و وثاقت مخبری هم داره، باز نشود به اون اعتماد کرد. ما این را معمولا تعبیر میکردیم به تجمیع شواهد. بیشتر باید اون مفاد را دید و شواهدی که اون را تأیید میکنه و نه وثاقت مخبری. این دو نظر مهمه دیگه. حالا این نظر دوم اوجش که در اون افراط وجود داره اینه که کسی مثل اخباری ها بگه روایاتی که در کتب عربه است یا اصلا کل روایاتی که امروز به دست ماست اینا اعتبار داره. بعضی اینو میگن. تو این مسلک دوم اوج و تندش اینه که کسی بگوید اخبار شیعه از صافیهای زیادی عبور کرده و اونی که امروز وجود داره در منابع و متون، این دیگه از اون صافیها عبور کرده و درسته. اصلا ذکر روات از باب تبرک و تیمن و امثال اینا بوده، ولی اینا که نقش شده درسته. این یک نظره که خیلی تندشه. میگه اصل اینه که آنچه در روایات در منابع و متون روایی ما از اخبار نقل شده است وثوق خبری داره، یعنی اون مفاد قابل اعتماده ولو روات تضعیف شده باشن. این یه درجه خیلی شدید و تندشه. یه مقدار این رو کسی بخواد تخفیف بده بیاد یه درجه محدودتری، اینه که کسی بگوید کتب اربعه و بعضی از کتب دیگه به طور خاص معتبره. یه درجه از این پایین‌تر اینه که بعضی کتب روایات کافی رو معتبر میدونن کلن، که حالا بعضی رفقا تو این دوره جدید هم اینجوری هستن، یا مثلا کافی و من لا یحضر رو قبول دارن. این دوتا کتاب یه مقدمه ای داره که یه مقدار وزنش رو میاره بالاتر. اینا همه وثوق خبریه، یعنی میگه روایتی که اینجا اومده دیگه قابل اعتماده. این مسئله که متعددی ضمن و ذیل این مسلک دوم قرار میگیره. این دوتا مسلک عام کلیست و اونی که حالا ما بیشتر بهش تمایل داریم یک چیزیست که شاید هم سابقه بیشتری هم داشته باشه در ارتکازات فقها و اونها، اون یک جمع بین این دوتاست و اینکه خبر وقتی معتبر می شود که یکی از این دو حال را داشته باشه، یا وثوق مخبری داشته باشد. اگر وثوق مخبری داشت دیگه معتبره، الا اینکه شاهدی خلافش بیاد، نه اینکه اصلا این توثیقات و مراجعه به احوال مخبران اصلا هیچ ارزشی نداره، این روایات معتبره هیچ ارزشی داره. نه، این یک راهه که به روات و محدثان و راویان خبر باید مراجعه کرد، منابع را دید و اگر تضعیف شد این روات، یعنی این دیگه علی رسول نه، و اگر هم توثیق شد دیگه نه، این کاملا قابل اعتماده. این بلذا توثیق مخبری و مسلک اول درسته، اما در این حال اون مسلک دوم رو نباید یک امر حاشیه‌ای محض تلقی کرد، اونم جایگاه و وزن خودش رو داره. یعنی واقعا در خیلی از موارد ما روایتی که وثوق مخبریه در همه زنجیره سند احراز نشده یا حتی تضعیف شده، اما با ملاحظه یک شواهد و قرائن میشه اون رو تأیید کرد و اینم کم نیست. این اگر هم کسی این رو نگه واقعا در خیلی از مباحث به خصوص در اعتقادات اونا گیر میکنه. یعنی این مسلک که آقای خویی دارند و خطکش راوی بذاریم و بریم جلو و بقیه شواهد و قرائن خبری و زمائمی که میتواند وزن خبر رو بالا بیاره بذاریم کنار، خیلی جاها گیر میکنیم، گاهی توی چیزای مسلمات شیعه گیر میکنیم. و میدونید تو این دوره متأخر کتاب‌های علیه شیعه نوشته شده و در اون کتاب‌ها همین مبنای مرحوم خویی از قرار گرفته، گفته شده مبنا اینه، شما این حرف رو میگید پس این موضوعتون مشکل داره، اون موضوع مشکل داره، اون موضوع مشکل داره، در حالی که نگاه آی خویی بیشتر معطوف به حوزه فقه بوده. تو حوزه فقه هم حالا اهمیت خیلی بالایی نداره، درجه یک نداره، درجه دوه، و حالی که خود ایشون اگر بر میگشتن به روایات اعتقادی و حتی اخلاقی مراجعه میکردن در اونا هم یک توجهی میفرمودن، احتمالاً به این حدت و شدت این مسلک را نمیپذیرفتن که بگیم فقط اینه و بقیه هیچی. حالا من امروز اصلا در ذهنم هم نبود که این بحث رو باز کنم اینجا با، ولی بحث مهمه واقعا. فکر میکنم پایان نامه های رد عقاید شیعه، بعضی از مبانی شیعه نوشته شده در همین سعودی و بعضی از کشورهای دیگه و در اونجا گفتن که شما این مسئله اعتقادیتون، اون مسئله اعتقادیتون، اینا پایه‌ای نداره، برای اینکه روایات شما ایناست و این روایات هم طبق این مبنا اینطوریه. در حالی که در همون مسائل روایات متعدده. ما یکی از چیزهایی که میگیم خبر ولو ضعیف باشه میاد معتبر میشه، همون استفاضه قدیمه که تعابیری که دوستان ما الان دارن، ذم قرائنه، نمیدونم تجمیع شواهده، اینه که وقتی در یه موضوع 10 تا روایت آمد این دیگه اعتبار پیدا میکنه، ولی اون که حالا همش یک گیر سندی از منظر مخبری و راوی داشته باشه. این عرض شود که یک مطلب به نظرم بسیار مهمیه که باید به اون توجه کرد و ما البته در بسیاری از موارد به این توجه داریم، یعنی علی رغم این که باز هم اون وثوق مخبری و مباحثی که آقای خویی و بزرگانی از این دست دارن درسته و قبول داریم، اما فکر میکنیم منحصر نیست. اون راه وثوق خبری از طریق تجمیع شواهد راه درست نیست و نمیشه اون را کنار گذاشت و این تقریبا حل میکنه مسئله را. این که شما از مرحوم وحید بهبانی حالا در دوره متأخر بگیرید، بیایید مرحوم شیخ، مرحوم نائینی، مرحوم آزیا، مرحوم اصفهانی، دیگر از این بزرگان، وقتی میری سراغ کتب فقهیشون و احیانا در اون جایی که در اصول به روایتی استشهاد کردن، اونجا میبینید که این بحثای رجالی به معنای وثوق مخبری خیلی خبری نیست. شما تو کل مکاسب شیخ چند جا شیخ راجبه یه راوی چیزی فرمودن، معمولا توجه به این به شکل اصلی و علل اطلاق نیست که اگر مخبران درست بودن آری، اگر نه نه، بلکه بیشتر به اون سمت وثوق خبریه که علل اصول این روایاتی که آمده تلقی به قبول شده در بین فقها، استدلال شده، استشهاد شده، رد نشده، میگن این علل اصول قبوله دیگه. حالا شاید اون این شکل از برخوردم شاید درست نباشه اونطور که در کلمات آقایون بوده و آقای خویی اون رو ترمیم کردن، این جهت شاید درست باشه، ولی این سمتی هم که آقای خویی غلطیدن که دیگه تقریبا وثوق خبری رفته تو محاق، یعنی میگه جبران ضعف سند رو قبول ندارن، استفاضه رو قبول ندارن، چی چی اینا، اینم واقعا درست نیست. وجهش اینه که ما باید از منظر عقلایی یک وثوقی پیدا بکنیم به این مفاد، گاهی از طریق مخبرانه، گاهی از طریق شواهد درون متنی و خبری و امثال این هاست. این حالا یه بحث کلی بود که ازش میگذریم. به این ترتیب جمع‌بندی سخن ما در این بحث رجالی این شد که برای تصحیح یک روایت و اعتبار بخشی به مفاد یک روایت، مسلک اول تأکید بر مراجعه به کتب رجالی و توثیق مخبری است، راوی را باید دید، این اصله. در مسلک دوم و بنابر مسلک دوم اصل همون اعتماد خبری است و وثوق خبری است و مراجعه به روات و رجال، اینم یکی از شواهد و قرائنه مثل بقیه قرائن شواهد. این دو مسلک. مسلک سوم اینه که الوثوق المخبری اول خبری، هر دو با یک ملاحظاتی قابل قبول و اعتماده. یک دست نمیشه به یکی از این دو مسلک به شکل تند و یک دست اعتماد کرد. این یک بحث کلی رجالی بود. اما
ریفرد آتولا شوبری
بیشتر اصول مختلی دیده نمیشه، ایشون هم خب اون مسلک آقای خویی رو میرن، ولی به نظرم، حالا من خیلی زیاد معانست زیادی نداشتم، اما به نظرم یک میلی به سمت خبری هم در فرمایش هایشون باشه، ولی مرحوم آیت الله تبریزی رضوان الله تعالی علیه اینا تو همون مدار آقای خویی حرکت میکردن، و در حالی که مثلا مرحوم آیت الله حائری مکتب قم اینجوری نیست. مکتب قم یعنی مرحوم مثلا امام آقای داماد این طبقه از این بزرگان ها اینجوری نیست. در این که یعنی نزدیک به این حالت سومی است که من میگم، در اینی که به مخبر و روات و رجال و اینها توجه میکنن، در این حال تو اون مدار محصور نیستن، به چیزهای دیگه هم توجه میکنن. حالا مشکل مکتب قوم اینه که پردازش نشده که بیاد تو متن درس ها بیشتر مورد توجه قرار بگیره. ولی واقعا مرحوم آیت الله حایری پسر، آقا مرتضی حایری، مرحوم آقای داماد، مرحوم آقای گلپایگانی، امام، اینا واقعا خیلی مطلب دارن. آیت الله عراقی هم تا حدی همینطوره. حالا من اینایی که بیشتر ارتباط داشتم، این مکتب قوم واقعا مطالب زیادی داره، نظریات و آراء مهمی دارن و حالا بعضی بزرگان هم خیلی کم میگیرن، واقعا اون درست نیست. یعنی یه گنج خیلی غنی وجود داره، اون تا در این که پردازش بشه و بیاد تو متن کارا کمه. از جمله رو خود ما گاهی به این مسئله توجه میکنیم. بسیار خب، حالا حاشیه زیاد رفتیم، برگردیم به روایت محمد بن سنان. در باب سند اونجا ما گفتیم که تا محمد بن سنان قابل تصحیحه، اما محمد بن سنان نه.
استاد کسرت
نقل
اجلا رو شما
نمیپذیرید؟ حالا آقای تبریزی اینو میگفتن، حالا اونم ما پذیرفتیم، نه اونجوری که ایشون گفتن و نه این که اون رو کنار بگذاریم، با سه چهار تا قید آوردیم تو این درسای قبلی هم هست.
خود محمد ابن سنان، احمد ابن محمد ابن عیسی بوده 300.
نه نه، مشکلی حالا اون نقل اجلا که مرحوم آقای تبریزی به خصوص در اواخر هم خیلی به این میل داشتن، اون جاییست که معارض نباشه، یعنی روایاتی نیاد بگه این ضعیفه. یکی از شرایط اون اینه، ما این قید رو بهش زدیم، ولی زن یه شاهدی است برای تصحیحش، ولی معارض داره.
اگه کشف کردیم اون تضعیفا به خاطر قلوبه.
خب بله، نه اون که حالا داستانی است، درست اگر کشف کردیم درسته. حالا ما هم نسبت به این خبر گفتیم که این خبر میشه بهش اعتماد کرد، علی رغم اینکه محمد بن سنان را بخوایم به عنوان راوی ارزیابی بکنیم، نمیتوانیم احتمالاً همه اون معارضات را حل بکنیم. راه حلهایی هم داره، یکیش هم که ایشون میگن، میگن بعضی از این تضعیف هایی که برای او آمده به خاطر غلو، در حالی که غلوی که در بعضی از ازمنه اون رو غلو میدانستن، ممکنه ما با نگاه عمیق و جامع غلو ندانیم، اینا درسته، اما در این حال نتوانستیم، اینجوری که سالها قبل در خاطرم هست، نشد همه معارضهای توثیق محمد بن سنان رو حل کنیم. ولذا از لحاظ راوی و مخبر مشکل داره، نمیتونیم توثیق بکنیم. اما این روایت و متن مطابق قواعد ضوابط چیزهایی است که رو اصولش هست، و روایت هم در چی آمده؟ در علل آمده، عیون آمده، در تهذیب آمده، در 4-5 کتاب اینا نقد شده. مجموعه شواهد با توجه به محتوا و متن وقتی با هم ببینیم، نمیشه بگیم این روایت رو ببوسه میذاریم کنار، نه، روایت رو با مورد توجه و عنایت قرار
بده. وثوق بهش حاصل میشه؟
بله، به نظر ما وثوق حاصل میشه، یعنی این متن و مفاد را آدم اعتماد میتونه بکنه با توجه به وقوعش در و ورودش در منابع متعدد معتبر و متنی که جور متنش مشکلی نداره، متن طبق قاعده است، علل اصول میشه بشه اعتماد کرد. این حالا یه بحثی بود که ازش میگذاریم. حالا جالب اینه که ما گفتیم بحث رجالیش اونجا انجام دادیم و اصلا اینجا ورود نمی کنیم، اکثر وقت به اون اختصاص پیدا کرد. اما به لحاظ محتوا یک بحث بسیار مهم در این روایت که یک هفته وقت ما رو سابق گرفته، البته به دلیل اینکه وارد یه بحث اصولی مفصل شدیم سابق، اینه که لمافی من تهییج رجال، این بحث دومه که دلالیه، این تعلیل یا حکمته؟ به مناسبت این بحث ما در سال قبل یا سالهای قبل، سال قبل ظاهرا وارد بحث علت و حکمت شدیم. و بحث علت و حکمت یکی از چیزهایی است که مکتب قم حرفای جدیدی داره که حضرت آقای زنجانی در همین مباحث نکاحش اشاره کردن، اصلش هم از مرحوم آقای داماده، مرحوم آقای داماد در این زمینه نظر تفصیلی داشتن. ما سال قبل نمیدونم یک هفته یا دو هفته اون بحث اصولی رو مطرح کردیم، 12 حالت و صورت و یک تفصیل خیلی مهمی به دست آمد که خیلی بحث پیدا کرد، همه زوایا و ابعاد مسئله بررسی شد. یادداشت‌های اونجا اون رو الان من اینجا دارم، تو بحثام پیاده شده، فکر میکنم 12 حالت شده و انواع و اقسامی براش تصویر شده. تفصیلی هم که ما قائل شدیم و نظری که اتخاذ شد متفاوت هم با مشهوره، هم با آقای داماد، هم با آقای زنجانی متفاوته و یک تفصیل مثلا شاید و احتمال جدیدی بود که داده شد. حالا اون جای خودش، اون چیزی که در این روایت مطرح هست اینه که آیا این لمافی من تعیج الرجال یک حکمت هست؟ اگر حکمت باشه بنابر نظر مشهور که هیچ ارزشی نداره، بنابر نظرانیات دیگر ممکنه یک ارزشی داشته باشه، یا اینکه این حکمت نیست، علته که اون وقت میشه تعمم و تخصص. این دو احتمالی است که در لما فیه من تحییج رجال داده شده و گفته ایم که در اینجا مطابق قواعد اصل حمل جمله های از این دست بر علته، اصل تعلیله، جایی که ادات تحلیل بیاد یا نیاد ولی در جایگاه تحلیل باشه اصل حمل بر تعلیله و تعلیل اون وقت معمم و مخصصه. در این حال اون وقت در مباحث قبل گفتیم که حتی اگر حکمت هم باشه یک فوائدی داره که این حالا در بحث‌های قبل میتونید ببینید. بنابراین این اصل بر اینه که این لما فیه من تحییج رجال علت هست و بنابراین میتونه معمم و مخصص باشه، مثل لعنه و مسکر. و اگر هم آن را حکمت بدانیم، گفتیم که یه مواردی میشه مفید حکم تعمیم و تزیق ایجاد میکنه. این هم حالا بحثیست که جزئیاتش در اونجا آمده. این هم یک نکته. نکته مهم دیگر در اینجا اینه که لما فیه من تحییج رجال میگه در این نگاه برانگیختگی شهوانی است، برانگیزانندگی شهوانی است، به این دلیل خداوند اون رو منع کرده. سوالی که اینجا وجود داره اینه که این برانگیزانندگی شهوانی اگر به ظاهر بخوایم حمل بکنیم با واقع منطبق نیست، با واقع منطبق نیست، برای اینکه ظاهر روایت اینه که مطلق نظر، جنس نظر به نامحرم ممنوع شد. چرا؟ برای اینکه در این جنس، یعنی در همه افراد اون، تحییج شهوانی است. به این اطلاق ما با خارج منطبق نمیبینیم. اینجور نیست که مطلق نظر به موی نامحرم تحییج شهوانی بالفعل بکنه. این قیوده که کنار هم بگذاریم که ظاهر اولیه است با واقع منطبق در نمیاد. قیود اینه: حر من نظر لما فیه من تحییج. النظر اینجا مطلقه، جنس است و مطلق یعنی همه نظرها، اطلاق استقراقی داره، عموم استقراقی داره، همه نظرها درش این علت وجود داره، این ظهور نظر در اطلاق شمولی. از اون طرف ظهور تحییج در تحییج فعلی، ظهورش اینه که بالفعل همزمان با اون نگاه این تحییج پیدا میشه، اینم یک ظهور. اون ظهوری هم که در باب ل و لما هم گفتیم که ظهور در تعلیله، اونم که جای خودش. این دو سه تا ظهور رو که کنار هم بگذارید باید بگید روایت داره این میفرماید که تمام نظرهای به نامحرم را ممنوع کردیم، چون در هر یک از آنها برانگیزانندگی شهوانی وجود داره بالفعل. خب این به اطلاق و شمول آن و تهییج بالفعل نه بالقوه. اگر حمله بکنیم با واقع جور نیست، خیلی وقت حالا سن بالاتری داره نگاه میکنه، اصلا تهییج شهوانی نداره، یا جایی عادی شده تهییج شهوانی نداره، چیزای از این قبیل پیدا میشه و نمیشه گفت که مطلقا تهییج بالفعل وجود داره. به لحاظ حال ناظر، حال منظور الیها، حال شرایط، محیط، امثال اینها تفاوت داره، گاهی مهیج، گاهی مهیج نیست. این ظاهر اولیش با واقع منطبق نیست. از این جهته که مثل فسأل القریه است، ظاهر جور نیست، باید یک تجوزی قائل بشیم. اون تجوز اینجا چند تا راه داره که خلاف ظاهر هم نیست، اینا ظهور عرفی هم داره این راهی که میگیم. یک راه این است که بگیم که اینجا حمله بر تعلیل نمیکنه، این حکمتیست، حکمت دیگه فرق نمیکنه، لازم نیست ملازم باشه، حکمت اینه که گاهی هست گاهی نیست. این یک راه حله، حمله لما فیه بر حکمت و عبور از ظهور علیته، این یک راهه. راه حل دوم اینه که نه، علیت رو بپذیریم در لما فیه، ولی بگوییم تهییج در اینجا تهییج نوعی و شأنی است، نه تهییج بالفعل همیشگی. لما فیه من تهییج رجال، یعنی به خاطر اون زمینه‌ای که در این نظر وجود داره که هیجان شعبانی ایجاد بکنه، علل غالب علل اصول نوعی است، اما اینکه دائمی باشه نه، از دائمی منصرفش کنیم به غالبی و از شخصی منصرفش بکنیم به نوعی و از فعلی به شأنی. حالا سه تا تعبیر هر ما شهده فسمه بگیم، این شأنش تهییجه، ولی اون که جا به جا تهییج نمی کنه. چون در نظر شأنیت تهییج بوده است منع شده، ولی بالفعل جایی تهییج نباشه، ولی زود تهییج رو از فعلی و منصرف میکنیم به شأنی و بالقوه، یا از دائمی به غالبی، از شخصی به نوعی. علل اصول چون تهییج داره این منع شده. بنابراین یا میگیم حکمت یا این که میگیم تهییج، این را تهییج غالبی و نوعی است. اگر کسی بگوید غالبی یا نوعی نیست، اون وقت باید بگیم این حکمتیه. حالا این تعابیر متفاوت که آوردم میشد جدا جدا، اصلا این را از هم جدا کرد و بینش می حالت منوجی اونام هست، ولی هر کدام میبینید جوره میشه اینجا انتخاب کرد. شاید بگیم که غالبی چی، حداقل در همه زمان ها شاید اینطور نباشه، تفاوت عرف ها ممکنه تفاوت پیدا بکنه، ولی شأنیتش که هست، شأنیتش هست. حالا این یا شأنی یا نوعی یا غالبی، یکی از اینها را باید هم کرد. خب حالا تا الله.